بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر این بود که اگر ما رفتیم با بانک قرارداد بستیم و یه معامله ای انجام دادیم، حالا هر مدل معامله ای، بالاخره مهمترینش که ما کار باهاش داریم حساب جاری، قرارداد بستیم و به این صورت بود که قائل بودیم شخص حقوقی که نمیشه باهاش قرارداد بست چون اصلا اعتبار نداره، اونجایی که حکومتی هستش بانک، اونجا حاکم طرف قرار داده، خب حاکم حق تصرف داره و میتونه و حاکم طرف قرار داده، اونجایی هم که شخص حقیقی صاحب بانک هست و اموال بانک مال اونا هستش، صاحبان بانک، حالا چه یه نفر چه یه عده‌ای چه سهامی عام باشه، بگیم که اونها صاحبان بانک هستن و قرارداد با اونها داره بسته میشه. این اصلا میشود یا نمیشود؟ عرض شد مباحثی از بحث بیع غاصب لنفسه که طرف یه نفر خودش برای خودش غصب کرده و برای خودش معامله میکنه واسه مالک اصلی واقع میشه، یا من با شیئا ثم ملک، یه نفری برای خودش قرارداد میبنده و بعد مالک میشه و حالا بحثای مشترک اینها داره، بعضیاش شاید به درد بحث ما بخوره. از خود یه اشکال اینه که میگن من که با شما قرارداد میبندم الان، من شمای غاصب، من با شما قرارداد میبندم، خب میگم این مال رو دارم با شما قرارداد میبندم، به شما دارم میفروشم، نمیخوام، من این مال رو دارم به شما میفروشم، اینو چجوری برای یکی دیگه در نظر بگیریم که تحقق نمیخواد؟ میبینم اونجوری بیشتر نمیدونم چجوری این واسه یه صاحب مال واقع میشه. ببخشید من باید عرضم به حضورتون که صحبت این شد که خب کسی که داره معامله انجام میده اون برای مالک اصلی داره معامله رو انجام میده، چون خودش رو مدعی من مالکم داره میگه من برای خودم میفروشم، غاصب بیع غاصب لنفسه، و الا برای مالک اصلی داره معامله انجام میده و این همین مقدار کافیه. اشکالی کردیم، اشکالش هم این بود که آقا این توی بیع اگه درست بشه توی مثل قرض و آریه و ودیعه و اینا که درست نمیشه، طرف شخص خاص طرف معامله هستش و همین اشکال رو شیخ توی جاهایی که صیغه ملک تو که هست مطرح کرده که آقا من دارم به تو تملیک میکنم و اونم داره میگه من برای خودم به عنوان خودم دارم مثلا میخرم، این یکی هم داره نمیگه بیع تو که، میگه ملک تو که، من دارم به تو تملیک میکنم، این بیان اونجا نمیاد، تو بحث ما هم این بیان پاسخگو نیست. اشکال دوم این بود که قصد واقعی قرارداد متمشی نمیشه، منی که عقیدم بانک مالک نمیشود قرارداد داره واسه بانک بسته میشه، اون نمایندهی که گیشه نشسته، اون کسی که نشسته نماینده بانکه، من یا رئیس شعبه نماینده بانکه، من برای بانک با بانک اون داره معامله میکنه و منم عقیده می که یه همچین معاملهی صحیح نیست و او بی خود داره معامله میکنه، صاحبان اصلی باید طرف قرارداد باشن، پس من نسبت به این قراردادی که رفتم و دارم امضا میکنم که این مال را به بانک میدهم، این قصد متمشی نمیشود. این بیان اشکال دوم که تو بحث ما هم این اشکال میادش مسئله. عرضم به حضورتون جوابی هم که داده شده باز همون جور جواب داده شده که نه، این قصد معامله تو بی قصد تبادل مالها رو که داره، قصد معامله واقعا داره، الا اینکه با مالک اصلی قرارداد داره انگار میبنده و این تبادل مالها مالک اصلی یعنی اون کسی که طرف قرار داده که ملاک نیست، میگیم تو بحثای بانک اون آدمه اتفاقا ملاک هست، من بالاخره بانکو دارم بهش امانت میدم و قرض میدم،
و عقیدم بانک که نمیتونم بهش امانت بدم و قرض بدم، باید به مالک اصلی امانت بدم و قرض بدم. این قرارداد رو پس قصد جد ندارم.
شبیه این مسئله و اشکال یه جای دیگری هم هست تو بحثای بانک، که آقایون گفتن اون جایی که میری قرارداد میبندی و بانک میخواد بهت سود بده، این مثل قرض ربوی میشه دیگه، یا به هر دلیلی نوع قرارداد بانکی رو قبول ندارن، میگن بانک میخواد بهت سود بده، تو اونجا میتونی بری قراردادی که میبندی بگی من قرارداد اصل قرض رو میبندم با طرف و سود رو قراردادش رو نمیبندم، بانکم قراردادی که با شما بسته اونم هم اصل قرارداد و هم سود رو میخواد قرارداد ببنده، اون قسمت سودش رو تحقق پیدا نمیکنه، اون قسمت اصل قراردادش تحقق پیدا میکنه. این رو اونجا گفتن، گفتن شما میتونی بری بدون اینکه قصد سود کنی با پول رو تو بانک بذاری قرض بدی به بانک، به معنای اینکه تو حساب جاری مثلا میذاری، نه حساب جاری که سود نمیدن، اون حسابایی که سود بده. مشکل قضیه همینه که مسئله قرض و سودی که شخص میده، اگه یادتون باشه قبلا پارسال مطرح کردیم، ما دو جور تصویر ربا داریم، یک تصویر ربا که شرط ضمن عقد سود، یعنی قرض عبارت است از این که من مال را به تو میدهم تا تو مثلش را به من برگردونی، بعد شرط میکنم در ضمن این یه سودی هم به من برگردونی، این یه جور قرضه که بین قرض و شرط یه فاصله ای هستش، میگیم اب نداره، شرط فاسدش که مفسد نیست، بنابراین اینجا تو قرض اصل قرض رو داری قصد میکنی مشکل. ولی یه جور قرض داریم که از اول که ما تعریف قرض رو میگفتیم اصلا این نیست که قرض یعنی من تملیک میکنم در ازای مثل، عوضش که مثل به ذمه شما بیاد، نخیر، من از اول دارم این پول رو به شما میدهم تملیک میکنم در ازای یه مبلغی که به ذمه شما بیاید، و اون مبلغی که به ذمه شما میاد یه مبلغ گنده ایه، بیشتر از این مالیه که من دارم تملیک میکنم، من 1000 تومن دارم بهت میدم که 1500 تومن به عهده شما بیاد 6 ماه دیگه به هم بدی، این خب قرض ربویه دیگه. و این اصلا تفکیک بین این که یه مالی هست، یه قرضی هست، شرط ضمن عقدی هستش، یه همچین تفکیکی خیلی معلوم نیستش. عرف در حالت عادی بدون توجه به این که یه همچین
اینجا عرف 500 تومن رو اضافه بر 1000 تومن دارن،
میدونم اضافه است، ولی از اول قرضی که داره میکنن دارن میبندن با هم دیگه، این نیست که ما یه قرضه به این معنا که تملیک در ازای این که اصل مال به حسابت بیاد، به عهدت بیاد، یه شرط ضمن عقد هم هست که ما علاوه بر این یه پولم اضافه بده، یه همچین چیزی هستم به ذهن نمیادش. یعنی شما بری به عرف بگی همین جوری قرض، یعنی من 1000 تومن به تو بدم که تو 1500 تومن به من یه سال دیگه بده.
معامله قرض، خب یه معامله شرطی
رفت داره،
که شما
ربا رو، من عرضم اینه که
ربا به صورت شرط بشه،
نه اگه باشه میتونه این بیان بیاد، من عرضم اینه که این بیان توی قراردادا نمیاد، چون تو قراردادی نیست که من این رو بهت میدم تو اصلش رو بهم برگردون به شرط این که اینقدرم بهم اضافه بدی، یه همچین قراردادی بسته نمیشه. اون یکی هم کسی مدعی باشه که خلافه قرارداد قرضه و اصلا ماهیت قرض نداره که اصل قرض هواست، اگه ماهیت قرض بگه این نیست که من به تو 1000 تومن میدم تو یه سال دیگه به 1000
بسنم، که پول میزنی تو حساب که سود میخواد به اون بده اصل که سر جاش بده، اون شرطه، یا ما هم پول میزنم به شرط که شما ماهانه 10% من سود بدی 20% سود بدی، دقیقا شرطه، چون اصل پولو که باید بر نمیگیرم، هر وقت خواستم میدونم بگیرم برمیگیرم، و اصلا کار نرمون سودش مهمه دیگه،
یعنی چی اصل ما رو کار نداره؟
من یه پول میذارم تو حسابم که میخوام چیز بکنم، به چه صورتی؟ یا
قراردادش
میگه این پول که اصلش که اینجا خوابیده
یک سال من میخوام
پول اصلا من هر خواستم میتونم یا از نصر بس بگیرم دیگه، یه سودم تو داری دقیقا شرطه دیگه.
یه همچین چیز ما که الان یه همچین قراردادی نداریم که شرطه، ما قراردادمون الان قرارداد مثل مضاربه است.
اگه داشته باشیم با بانک
میدونم یه همچین قراردادی، میریم سراغ جایی که قرارداد باید داشته باشه، قرارداد سود داشته باشه، یعنی قرض و سود داشته باشه.
به بانک میخوام چیز بدیم حساب مثلا سودآور باشه دیگه.
آره دیگه سود مخاطب. آره دیگه میگم یه همچین حالا به عنوان قرض باشه. این که من این پول رو بهت قرض میدم، تو خود این مال رو به من بده و ماهانه انقدر بده، من میگم این همچین شرطی اینجوری نیست. ما اینه که این پول رو بهت میدم یه ساله پیشت باشه، ما که داریم الان تبدیلش کردیم به ما، این پول رو بهت میدم یه ساله پیشت باشه و هر وقت اومدم ازت پس گرفتم تو انقدر به من پول بدی، نه این که اصلش رو به من بده اونم اضافه به هم بده. توجه کن محاسبش اینه که روزانه یا ماهانه یا سالانه حساب میکنه، ولی اینه که من این پول رو میذارم تا یه سال پیش شما، یا مجوز ندارم پس بگیرم، یا اینکه اگر مجوز و تو باید اینقدر به من بدی، یا اگر مجوز به هم داده شد بعد یه ماه یه سال بعد یه ماه نمیدونم سه ماه مجوز داده شد که بتونی برداری، میگه بر اساس مدتی که بودم درست اون رو با اصل پول به من برگردونی، اما نه به عنوان شرط ضمن قرارداد که بعدم بگیم که اگه شرطش باطل باشه قرارداده که صحیح، بانک همچین قراردادی با شما نمیبنده، شما می همچین قراردادی با بانک نمیبندی که اصلش درست باشه، ما بقیش یه شرط ضمن عقدی باشه که اگه باطلم باشه باشه، من یه قراردادی دارم. نه دو همش رو هم دیگه یه قرضه، یه قرض دارم میدم و اون در ازای این قرض باید به من پول بده، چقدر باید بده؟ اصل مال به اضافه فلان مقدار، نه اینکه یه قرض بهت میدم اصل مال رو باید به من برگردونی، یه شرطم میکنن که اگر مقداری موندش اضافهش به من سود اضافه بدی. مرزم اینه که یه همچین چیزی اینجوری نیست. حالا این یه بحثه. بحث سومی که داریم اون بحثیه که شما اشاره کردید، بحث عدم تطابقه. من میرم بانک پول
میشه، اشکال حل نشد درسته؟
نه اشکال به نظر ما این اشکال وارده، یعنی تو بحث تمشیه. بانک نمیشه تمشی قصد، نمیشه، من قصد این قرارداد رو ندارم، این قراردادی که با بانک دارم، بانک هم که اصلا قصدی نداره، من عقیدم بانک مالک نمیشه، این قراردادی که دارم با بانک ببندم قراردادیه که قصد ندارم، چون میگم یه همچه قراردادی باطله دیگه، من میگم بانک مالک نمیشه و چون مالک نمیشه پس این قراردادی که الان من دارم با بانک میبندم این قرارداد قرارداد باطلیه، قصد نسبت بهش ندارم دیگه، تمشی قصد نیست.
با علم به این که باطله.
آره دیگه، با فرض این که من مقلد کسیم که قائلم به این که این نمیشود، با همونه و توجه، صرف علمم نه، علم و توجه به این که این مالک نمیشود و طرف قرار داد نمیشود.
خب من بودن آقایی توی توضیح مسئله هم چیزه میگم، اگر تونستی قصد بکنی خوب کردی، یعنی
اگه تونستی خب اشکال قبلی سر جاشه، حالا اینجا
نه، شما میگید مهار از کسی همچی قصد بکنه یا میگه میتونه قصد بکنه،
نه خب این قرارداد رو قصد نمی کنه، نه اینکه مهار است یا نه، توجه کن این قرارداد را قصد نمی کنه که این قراردادی که با بانک داره میبنده اینو قصد نمی کنه. مسئله سوم عدم تطابق قرار چیز ایجاب و قبوله، بانک به عنوان بانک با ما قرارداد میبنده، من به عنوان چی میخوام باش قرارداد ببندم؟ من توجه دارم میگم نه من صداشو در نمیارم، من نیتم اینه که صاحبان مال مالکند و با اونها طرف قرار داده منه. این آدمم که الان اینجا نماینده بانک هست، درسته بالاخره برمیگرده به مدیر عامل و از طرف او اینجا نشسته داره با من قرار داد میبنده، اما خود مدیر عاملم به طوری نماینده صاحبان مال هستش. بنابراین این بالاخره صاحبه برمیگرده به صاحب مال و من قصد میکنم که با این آدم که قرار داد میبندم، قرار دادم رو با صاحبان مال دارم میبندم و اینم که مجازه بالاخره از طرف صاحبان مال که این قرار داد رو ببنده. پس من قصد میکنم که قرار داد با صاحبان مال ببندم، ولی طرف که اونجا نشسته خودش رو به عنوان نماینده بانک میشناسه، نه نماینده صاحبان مال. بنابراین او به عنوان بانک با من معامله میکنه، من به عنوان صاحبان مال باش معامله میکنم. این عدم تطابق بین ایجاب و قبول، این اشکالم وجود داره تو بحث ما، هم وجود داره و حلم نمیشه. اونجا اگه قرار باشه یه همچین چیزی باشه، تو بیع قاصب لنفسه، تو بیع فضولی، این چیزا اگر یه همچین معنایی باشه، اونجا تحقق پیدا کردن، جوابی هم ندادن براش که خیلی.
این روایاتی که در خصوص حاکم خوندیم، حاکم جاهل خوندیم، همه اینا نفی کنه این فرمان شما که حاکم جاهل ولی اون که حقیقتا مالک نیست، اما ادعا هم خودش رو مالک میدونه، هم معامله‌ای که میخوام باش بکنم همه اجازه دادن دیگه، حقیقتا مالک نیست. من اگر قرار باشه این قصد اصلا متمشی نشد، اون روایات من باید عوابه.
نه،
در حالی که اون روایت
نه،
با این که طرف ادعاءً خودش
بنابر این که نداره، بنابر همه اینها اون روایات چند تا تفسیر ازش وجود داشت. آقای سند میگفت تو اول بحثش میگفتش که اجازه تصرف به شما دادن کی؟ وقتی این معامله رو انجام دادی شما بتوانی در این مال تصرف کنی. خب در مالیه که دستت اومده میگه میتونی تصرف کنی و مجوز بهت داده شده. نه، اصلا کاری هم به این که بیعت صحیحه یا نه، معاملت صحیح بوده یا نه، نداره.
نه،
این یه جور به تفسیره ایشون وسطش، نه جور روایتی نداشتیم که بیعت صحیح بشماره، ایشون وسطش استفاده میکرد، میگفت ما بگیم اینجا که معامله با اینها صحیح هست. درست؟ این قدم اول که معلوم نیست از اون روایات صحت معامله استفاده بشه. ایشون میگه حالا که این معاملات داریم میگیم تصرف درش میشه، خب واسه چی بشیم تصرف رو تجویز کردن؟ بگیم پس معاملات هم صحیحه. ولی خود ادله چنین اقتضایی رو نداشت مستقیما. این یه مسئله است. دومی که کسی هم ظهور پیدا کنه که نه این معامله صحیحه، آخرش میگیم مضافات داره با اینجا، اینا طبق قاعده داره بحث میشه، اون دلیل خاص داره میگه نه در معامله باز جائر شما معاملت صحیحه، اگرچه مثلا فرض کن که یکی از این اشکالات درش وارد باشه، ولی این اشکالات اونجا نیست. چون من که میرم معامله میکنم، این عدم تطابق رو در نظر بگیر، من که میرم با حکومت معامله دارم میکنم، نه به عنوان اینکه امام به اینا اجازه داده این نماینده امام دارم باش معامله میکنم، که من دارم میرم به عنوان حکومت دارم باش معامله میکنم، نه اون واقعا نماینده امامه و مجوز از طرف امام داره. ممکنه بگی نماینده حکومت، خب روایت ها که فرق نمیذاشته، حاکم اصلا تفسیری از بحث حکومت به عنوان شخص حقوقی نبوده، این آدمی که طرف حکومت، نماینده حکومت، کارمند حکومت، چه طرف
اصلا به اون کار.
خب پس اون اشکال در اینجا نمیاد.
قصد تمشی کردن شما اشکال کردی.
من قصد تمشی وقتی ادله گفته تو بتونی معامله بکنی با اینا، قصد تمشی، قصد هم متمشی میشه. خب قصد معامله هم جد متمشی میشه. از اون طرف این که تطابق نداشته باشه، تطابق داره، چون من واقعا دارم با این معامله میکنم، اونم واقعا به عنوان خودش داره معامله میکنه. این که مجوز امام داشته باشه مثل بیع فضولیه که امام، یعنی بیع قاصب لنفسه که امام بهش اجازه داده باشه که میتونی این بعدن اجازه داده. چطور بعدن اجازه دادن که مثلا میتونی این معامله رو من قبول دارم؟ اونجا معامله رو قبول کرده باشه حضرت، ولی دلیل نمیشه با این معامله صحیح باشه.
این اشکال عدم تفاهم، اشکال اولی که مطرح شد که فرقش چیه؟
که چی؟
چجوری میشه مثلا تو به قاسم نفسه که به برای قاسم تصحیح بشه؟
تو به قاسم نفسه؟ نه تو به قاسم نفسه شما یه وقت میدونی قاسبه و نیت میکنی این برای مالک اصلی، یه وقت نمیدونی قاسبه یا میدونی قاسبه ولی نیت هم نمیکنی برای مالک اصلی، اونجا بحث عدم تطابق نیست. نمیدونی قاسبه با همین داری معامله میکنی، نمیگی به عنوان مالک اصلی نمیگی، میگی این الان اینو من میخوام دست اینه، این پولو دارم میدم ازش میگیرم، اصلا برای مالک اصلی معامله نمی کنیم. حالا همین اشکالو یه جای دیگه هم دوباره مطرح میشه. عرضم به حضورتون این بحث عدم تطابق هم اینجا به نظر من اشکالش وارده و میاد. اونجایی که کسی میخواد به عنوان حاکم با اینا معامله کنه،
حالا ولی طفل معامله میکنه سر طفل
کافی
نیازش
که بگیم کافیه، نه همونجا هم همین بحثو کردن کافیه، همون مقدار کافیه چون توی ارتباط
وکیل به رساله است و آره. در حالی که منصرف موکلش داره
درسته اونجا اشکال نداره، توی بیع و اینا که اشکال نداره. حالا وکیل
قرض میخواد بگیره، باید بر بچهش ما قرض بگیره، باید بگی که من بر بچه‌م دارم قرض میگیرم؟
نه نمیدونم که گفتم نه به معنای این که اشکال نداره، نه یعنی میخوام بگم ما بگیم یه دلیلی داریم که باباه برای بچه که قرض میخواد بگیره مجوز داره ولی باید بگه، یا یه نفری اگر رفت قرض گیره برای یه نفر دیگه
بی مسلما نمیخواد بگیره،
بی چون مالک همون اشکالی نداره چون مالک این طرف قضیه نیستن، متبادل دوادل بین مالکه، خب اشکال خاصی نداره. همین که اجازه داشته باشه معامله کنه و این تبادل بین مالین رو تحقق بده کافیه، اما در قرض وکیل بره بگه آقا من این مال رو قرض دارم میکنم از تو، ولی چون وکیل یه نفر دیگه است یارو فکر کنه داره به ذمه این میذاره، اصلا وکیل بسیار پولدارم هست میره قرض میکنه، یارو به اعتبار طرف مال رو میده ولی یکی دیگه بگه نه من واسه یکی دیگه قرض کردم، من اصلا خودم میکشتی منو به اون قرض نمیدادم که به ذمه اون نیاد، میگه من دادم که به ذمه شما بیاد نه به ذمه اون، معلوم نیست اصلا درست باشه،
نه به ذمه
طرف این چیزا این که نه چیزا قضیه
به ذمه طرف دیگه که نمیاد،
چرا دیگه صحبت سر اینه
به ذمه خودش میاد،
نه صحبت سر اینه که در وکیل به ذمه که وکیل وکالت بردار نیست که، در وکیل که داره قرارداد میبنده اگه قرارداد قرض بست یا وصیه ولی بچه از قرارداد بست اینو چیکارش کنه؟ میگه آره من قرض کردم واسه بچه، بچه‌ای که پول نداره قرض کردم به ذمه‌ش، به ذمه بچه‌ اومد، خب ذمه‌ش پول که نداره قائل میشی میگی میشاله وقتی بزرگ شد واجب میشه بهش بپردازه، الان که ذمه‌ش مشغول باشه من که وظیفه ندارم بدم پدرشم، خودشم که پولی نداره که به تو بده، پس ایشالله بزرگ شد، میگه آقا این چی از اول به من باید میگفتی، من دارم به شما قرض میدم نمیتونستم.
اصلا اشکالاتی توی بانک وجود نداره،
نه
مشتری بانک مشتری که داره به بانک نماینده بانک داره قرض میده و فرضا قرض
آقا
میدونی که اون که حساب میکنه که من بانک با بانک
میدونم دیگه، منم دارم
همین میگم، این اشکالات وجود نداره اونجا.
کدوم اشکال؟
اینکه مثلا اگه من میدونستم مثلا فرض کن برای موکل میخوام قرض بگیرم نمیدادم، چون تو مثلا آدم
واسه خوش حسابی هستی نداره، ما میگیم تطابق، نه ببین ما داریم اشکال اینه که ما میگیم این دوتا با هم مطابق هم نیستش، یعنی من یه قرار دادم
من به تو آگه میدم، من به تو نمیدونم
نمی کنه خود دیگه، حالا خودش میگه نمی کنم، میگه من به تو نمیدم، من به صاحبان مال میخوام بدم، اون میگه من به صاحبان مال چی کار دارم، من دارم به این میگم توجه کن.
نه چون این طرف هستش بالاخره راحت‌تر حساب میشه.
چی طرفه؟ منی که دارم محاسبه میکنم، دارم میرم تو بانک میخوام قرض بدم، ببین چه واقعی
یه نیستمون هستش که وکیل میخواد به دیگری داره قرض میده ولی از پول موکل داره قرض میده، یا ولی از پول طفل داره قرض میده به دیگری،
اون ولی قرض
میده نمیدونه، خیال میکنه مثلا داره از بابای قرض میگیره، نمیدونه از پسر هست، نمیدونه از موکل هست.
خب
این واقعا اینقدر مشکل
من این ولی قضیه چرا؟ چون این ولی قضیه ملکیته.
ما مثلا این ولی نه
یه لحظه نه چرا این ولی قضیه ملکیت چون هستش، میگی یه نفر این ملکشه، درست؟ میگی ملک مالک، چون این مشخصه ملک هر مالکی میخواد باشه باشه، از هر جا پول اومد واسه همونم بدهکار میشی، درست؟ این انقدر نداره، مثل بی میمونه. اون ولی قضیه که به کی داری قرض میدی، منی که پول رو دارم میبرم میذارم تو حساب جاری، دارم به بانک قرض میدم یا دارم به صاحبان مال قرض میدم؟ صحبت اینجاست، توجه کنین. بعد میخوام بی خیر بگیرم مالمو بده،
میشه صاحب مال هم همونه،
صاحب مال دارم میدم، صاحب مال میگه من به اندازه سهامم بدهکارم. خوندیم بحثای شرکت ها رو؟ من که نمیتونی بیایی از اموال دیگرم بگیری، تو به من که قرض ندادی، الان تو دادی به بانک، منم سهامدار بانکم، در اندازه ارزش سهامم بدهکار میشم به همون مقدار، بیشتر ما بدهکار نیستی. تو نیتت نه آقا، ذمه اونا مشغوله، هر جا اموالشون به دست اومد باید به من تحویل بده، نه یا همچین چیزی نیست، با هم دیگه قرارداد اینجوری نبستیم که تو به بانک دادی. ببینی وقتی دنبال میکنیم قضیه رو، ببینی مثلا جفت و جور با هم دیگه در نمیشن، این مشکلات رو پیدا میکنه. اصلش هم به خاطر این که از اول من یه کاری میخواستم بکنم، اون یه کار دیگه داره میکنه، عدم تطابق. یعنی این دیگه من یه چیزی رو نیت کردم، اون یه چیز دیگه نیت کرده، و اونی که مکتوب کرده دارم میرم پاش قرارداد میبندم، یه چیزی غیر از نیت من. مشکل بعدی که مطرحه اینه که اینم مطرح شده که اگر یه قراردادی بستیم، فرض کنید قاصب مالی را فروخت، منم مال را به قاصب فروختم، تطابقم داشت، نمیدونستم، خب فکر کردم این صاحب مال به همون فروخت، تطابق داشت، نیتم هم جدی بود، هیچ مشکلی هم نبود، عقد قرارداد هم میتواند برای مالک اصلی واقع شود و مشکلی نداره، ولی مالک اصلی که میخواد اجازه بده این قرارداد رو، چیو اجازه میده؟ اجازه میده که من معاملم با قاصب تحقق پیدا کنه، قاصب مالک بشه؟ نه، میخواد اجازه بده خودش مالک بشه، میگه درسته این آدم غصب کرد رفت فروخت، باریکلا چه خوب معامله ای انجام دادی، مال من رو فروختی، پولش رو یالا مال خودمه. پس عدم تطابق اجازه و قرار داد، اینم یه اشکاله که تو به یه قاصب لنفسه هست، میگه الان من رفتم یه قراردادی با بانک بستم، صاحبان بانک هم از مقلدین ما هستند مثل مشتری، و قائلند که بانک مالک نمی شود، ولی خب چی کار کنیم؟ قانون اینه که باید بنویسن اونجا بانک معامله داره می کنه، ولی ما اجازه می دیم این معامله رو که تحقق پیدا کنه. خب الان اجازه با قرارداد با هم دیگه مطابقت نداره، اینم یکی از اشکالاتیه که اونجا مطرح شده، جواب خاصی هم در موردش وجود نداره. پنجمین اشکالی که مطرحه که حالا چون خیلی امروز بی خودی وایستادیم،
به یکی مشکل نداره که تو
بله دیگه تو بی آره، ولی یه جایی که یه ذره از بی یعنی این تبادل ما، اون میگه نه اجازه داده، میگه تبادل مال این بشه، مالا مال کیه؟ اما تو چرا خب فضولی طبق قاعده
مثلا شاید باشه،
تو همه قرار داده فضولی طبق قاعده است، خیلی خلاف قاعده، یعنی رضایی آره دیگه، من میرم واسه شما یه چیزی رو قرض میکنم، شما اجازه دادی میشه مال شما قرض،
نیکای فضولی ما نشدیم
چرا میکنم هرکی میومده آقا ملایسته هرکی میومدن میگفتن ام گفته من خوندم، من اول سال که میشه میشینم دختر پسرها جوانا رو با همدیگه هر جور زبدری با همدیگه امناشون رو میخونم، هر کدوم که تحقق پیدا کردش اجازهشو بدن درست. فوزولی کردن. مطلب بعدی مطلب روایاتیست که شیخ مطرح کرده، یعنی شیخ که مطرح کرده اصل اشکالاتی که در این بحث هست از مرحوم توستریه، شیخ مطرح کرده از ایشون گرفته مطرح کرده روایاتیست که ازش بر میاد که با عنوان کلی لا تبع ما لیس عندک، چیزی که تو اختیاردارش نیستی، مال تو نیست، پیش تو نیست، حالا با تفسیرهایی که ممکنه این معنای لا تبع ما لیس عندک داشته باشه، و روایاتی که این نوع مضمون رو داره میگه که شیخ یه تعداد روایاتش رو آورده که از توش استفاده میشه که این معامله معامله صحیحی نیست، الان من میرم با بانک میخوام قرارداد ببندم، این بانک مالک مال نیست، اختیاردار مال نیست، این معاملهش صحیح نیست، من با حاکم میخوام حتی قرارداد ببندم، مشکل بحث حاکم هم اینه، حاکم که مالک این مال نیستش، گفتیم مالک اموال نیستش، حاکم حق نداشته درش تصرف کنه، اختیاردار نیست، این سرایت پیدا میکنه تو همه ی جاها، بیع قاسب لنفسه، قاسب مالک مال نیستش که بتونه بفروشه، و مالک مال نیست بتونه بفروشه، مشکلش چیه الان؟ مشکلش اینه که با اجازه بعدی هم صحیح نمیشه، چرا؟ چون لا تبع ما لیس عندک یعنی تو نباید بفروشی، نه تعلق گرفته به معامله و یدل علی الفساد، فرق داره با این چه بگیم که نه، یعنی اثری فعلا نداره اگه اجازه دادن صحیحه، این یعنی جایز نیست، نه فقط جایز نیست بلکه چون نه ارشاد به فساد این معامله هستش و بحث اصولش هم هستش که نه وقتی به معامله تعلق گرفت، اینم یه تعداد روایت هستش، آقای خویی میفرمایند سه دسته روایت هست، یه روایت هایی که مثل لا تبع ما لیس عندک، آره روایتاش هم بیارم، بعضی عبارت های شیخ حرف آقای خویی رو حال داشتید نگاه کنید، نه دیگه بحث اصولیش رو بسته دیگه، نمیخواد بحث اصولیش هم بحث سختیه چون مخالف داره، مخالف های سنی هایی که مخالفن دوتاشون هستن، نظریه شون مخالفه، میگن اگه نه تعلق گرفت معامله یدالله علی صحت، واسه چی آره واسه چی نه تعلق گرفته، پس اگه نمیشه بی کرد چی تعلق گرفته که بی نکن، این معلوم میشه بی صحیح بوده که نه کرده که نباید این کار رو انجام بدی، ولی بحث اصولیشو بکن چیزی نداره ها،
یا عجیبه آقایون قبول کنه هر
بار آره